أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مقابل روایات دال بر لزوم اخراج خمس از مال حلال مخلوط به حرام، توائفی از روایات ذکر شده اند که نافی حکم به لزوم اخراج خمس هستند، یعنی روایاتی به عنوان روایات معارض با روایات محل بحث ما ذکر شده اند. طائفه اول از این روایات بررسی شد و معلوم گردید که صلاحیت معارضه با روایات محل بحث را ندارند. طائفه دوم روایاتی است که دلالت می کند بر حلیت مال مخلوط به ربا. این روایات رو هم دیروز خوندیم. ملاحظه فرمودید با اینکه مال مخلوط با ربا یک مال مخلوط به حرامه، هم حرمت تکلیفی داره و هم حرمت وضعی، اما طبق این روایات این مال حلاله و تنها در صورتی باید از اجتناب بشود که مال ربا به عینه معلوم باشه و الا یجوز و اکله و اخراج خمس هم لازم نیست. خب ظاهر این روایت با روایات گذشته معارضه. حالا آیا این مفاد و مضمون قابل قبول هست یا نه؟ به نظر بله،
مال حرام یعنی مخلوط مال غیر باشه، یعنی مثلا یه راهی باشه خداوند متعال راضی نباشه حرام باشه.
مثلا چی؟ ببینید
قشی در معامله کرده باشه، این بالاخره کار حرامی انجام داده
دیگه. ما گفتیم روایاتی که طائفه اول ما ذکر کردیم همین بود دیگه، مالی که سارق یا خائن، اونم یه نوع خیانت دیگه، فرق نمی کنه. مال غیر
اینو حلالش میکنه، یعنی مالی که مال غیر باشه رو حلال میکنه، یه مالی که مثلا نامشروع باشه تحصیلش رو حلال میکنه.
اگر فرض ما رو که اختلاط عند نفسه هست در نظر بگیریم، یه معنای عام میداره، به هر طریقی حرام به هر یکی از طرقش، این اختصاص به یک مورد و طریق خاص نداره. خب به نظر ما طائفه ثانیه هم صلاحیت معارضه با روایات محل بحث را ندارن. عنایت بفرمایید. به دو دلیل، یعنی دو اشکال به طائفه ثانیه وارده. اشکال اول این که اساساً این روایات عند الاصحاب مورد عمل نیست. چون ادله قطعیه داریم بر تحریم اکل مال غیر، خب طبق این روایات در جایی که شخص میداند مال غیر مخلوط با مال خودشه، مال حرام، مالی که از ربا به دست آمده و مالی که از راه ربا به دست بیاد، این مال غیره، تصرف و اکل اون جایز نیست. این به ادله قطعیه ثابت شده. بنابراین این روایات که دال بر حلیت اکل مال مخلوط به رباست، این به هیچ وجه از ناحیه اصحاب مورد قبول واقع نشده و به این روایات عمل نکردن. پس اساسا این روایات مأمول بها نیستن. این اولا. ثانیا، اگر از این مسئله تنزل بکنیم و بگیم اصحاب به این روایات عمل کردن و اعراض نکرده اند، نسبت این روایات با روایات گذشته نسبت مطلق و مقیده. یعنی اون روایات در واقع تقیید میزنند این روایات رو و نتیجه تقیید این میشود که اگر مالی عرض به حضور شما مخلوط به حرام باشه، به طور کلی در مال مخلوط به حرام اخراج خمس لازمه به مقتضای روایات گذشته، چون اونجا ما دیدیم این روایات دلالت میکرد در مورد هر مالی که مخلوط به حرامه باید خمس داده بشه. نهایتش این است که اون روایات در مورد عرض به حضور شما مال مخلوط به ربا تقیید میشه، یعنی که انه گفته شده لابد من اخراج الخمس فی کل حلال مخلوط بالحرام الا فی مورد ربا. این یه مورد استثناء شده. البته این بر فرض اینه که ما عمل اصحاب به این روایات را بپذیریم. نهایت جمع بین این دو دست روایت این میشه، نتیجه ای که به دست میاد از این معارضه این است که ما باید در مطلق مال حلال که مخلوط به حرامه خمس بدیم، اون حکم سر جاش هست. فقط این روایات یک مورد را استثناء کرده، یعنی اون مطلق مقید شده، و این موردی که استثناء شده موردی است که عرض به حضور شما مالی با ربا مثلا مخلوط شده باشه و این به وارث منتقل شده باشه. این مال چون موضوعش هم ارث پدر بود، نتیجه این میشه این مال برای وارث حلاله، ولو این که بعضیش ما یقین داریم حرامه، ولی طبق این روایت این مال برای وارث حلال میشه. فوقش این است که خود مورث ذمه‌اش مشغوله، حالا روز قیامت یقه‌شو میگیرن باباشو در میارن، دیگه به خودش مربوطه. این دیگه در واقع کأنه با این روایات از عنوان مخلوط به حرام خارج میشه. پس نمیتونیم این روایات رو معارض بدانیم، بگیم نه حکم لزوم اخراج خمس در مال از مال حلال مخلوط به حرام به قوت خودش باقی است. فوقش اینه با این روایات یه خورده محدودتر میشه، دائرهش تنگتر میشه. این غیر از تعارض و تنافی است که به طور کلی بخواهیم اون روایات را در مقابل این طائفه کنار بزنیم. نه این چنین نیست. لذا طائفه دوم مجموعاً صلاحیت معارضه نداره. اما یه طائفه سومی هم اینجا هست که چه بسا این هم بتواند به عنوان معارض تلقی بشه. طائفه سوم شاید یک روایت یا دو روایت بیشتر نداشته باشه. این طائفه دلالت میکنه بر عدم خمس در مالی که از عمل بنی امیه به دست آمده، بدون این که اخراج خمس لازم باشه. موثقه سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه و هو یتصدق منه و یصل قرابته و یحج لیغفر له ما اکتسبه و یقول ان الحسنات یذهبن السیئات. سماعه میگوید از امام صادق علیه السلام درباره مردی پرسیدم که یک مالی از طریق کار برای بنی امیه به دست او رسید. خب معلومه مالی که از عمل برای بنی امیه به دست بیاد این مال مخلوط به حرامه. چرا دیگه؟ سلطان جوره. خب بله اون روایت میگفت باید چی؟ خمس بده. حالا این روایت همچین چیزی نداره دیگه، ما به همین جهت داریم نقلش میکنیم. معارض بودنش برای اینه که تو این روایت اصلا بحث از لزوم خمس نیست، درباره یه موضوع تعارض و تنافی همینه دیگه، درباره یه موضوع عمل السلطان عمل بنی امیه. تو اون روایت های قبلی میگفت باید چی کار کنه؟ خمسو بده. اون وقت بعد ازا تابت تهر الاموال له مثلا خمسو بده توبن بکنه اموالش پاک میشه. حالا این روایت اصلا حالا خواهید دید اصلا بحث اخراج خمس نیست. و هوه یتصدق من یصل قراب، میگه این پولو میگیره ولی صدقه میده. عرض به حضور شما حج با این پول به جا میاره، به کیش و قوما میده. و استدلالش هم اینه ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خیر و نیک از بین میبره کارهای بد را، یعنی که انه با صدقه دادن، با حج به جا آوردن که عرض به حضور شما برای او طلب مغفرت بکنن و امثال اینها، میخواد جبران این ناپاکیه یه بخشی از مال رو بکنه. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه و ان الحسنه تحط الخطیئه. کار بد با کار بد از بین نمیره، و البته کار خوب و خیر خطایا را از بین میبرد و نابود میکنه. ثم قال، امام علیه السلام در ادامه فرمود ان کان خلط الحرام حلالا اختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحرا حلال فلا بأسه. حالا اینو به صیغه مجهول هم میشه خون، فرق نمی کنه. امام میفرماد اگر حرام با حلال قاطی شده، حرام را داخل در حلال کرده، بعد اختلاط پیدا شده به گونه ای که دیگه حرام از حلال قابل تمیز و قابل معرفت نیست، فلا بأس، اشکالی نداره. یعنی پولی که از او از بنی امیه گرفته، اگر رفته وارد اموال حلال او شده به نحوی که قابل شناختن نیست، این حلاله و اشکالی نداره. این روایت در کافی جلد 5 صفحه 126 حدیث 9 و همچنین وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 88 باب 4 از ابواب ما یکتسب به حدیث 2. خب خب اون مال اومده حالا با مال این مخلوط شده دیگه. خب هیچی، اون که حرامو باید ازش اجتناب کرد، اگه به عینه میدانه میگه باید اجتناب کنه. اگر خب این همین پس میشه حلال دیگه. ببینید اون یه بحث دیگه است، میگه من عملی، و اونجا بحث این که آیا اخذ اجرت بر عمل برای سلطان جور جایزه یا نه، اون خودش عرض کردیم اصلا وقتی عمل حرامه اخذ اجرت بر حرامم خودش حرامه و سخته، اون هیچی. حالا فرض اینه این گرفته و حرامه اومده مخلوط شده با مالش، طبق این روایت خمس واجب نیست تا مادامی که عین حرام برای او معلوم نیست. این مال یجوز و اکلو و خمس هم لازم نیست بده. این درست نقطه مقابل روایات قبلی است که بر اساس اون باید برای تطهیر اموال خمس بپردازه. خب این طائفه هم دلالت، این طائفه هم تعارضی با روایات گذشته نداره. خوب دقت کنین، ما رو هم جواب بدیم تازه دیگه. ببین این روایت رو حالا باید جواب بدیم که این چی میخواد بگه. اصلا وجه تعارضش هم همینه، ما قبلا میگفتیم نمیشه روایاتی که ما قبلا، ببینید اصلا عمده هنر فقیه و مجتهد این است که مستندات حکم شرعی به ویژه روایات و تعارض بین روایات رو بتونه حل بکنه. شما حالا میبینید فرض کنید یه فقیهی در یه مسئلهی فتوا میده، خب مردم فکر میکنن این به همین سادگی یه جای گوشهی نوشته فلان چیز حلال فلان چیز همون تمام صاف و روشنه، در حالی که این فتوا با کلی زحمت به دست آمده. یعنی فقیه مواجه شده با روایات. حالا مثل همینجا خب این روایات بعضی ها میگن اینجا تعارض، مرحوم نراقی خب اونم یه فقیه بزرگیه، ایشون خب قبول نداره اون روایاتو و این روایات رو معارض اونا میدونه. مهم اینه که ما روایات رو خوب بفهمیم، استظهار درست از روایات بکنیم، اگه معارضی وجود داره بتونیم این تعارضات رو حل بکنیم. چون تا مادامی که میشه بین روایات جمع کرد نباید سراغ تساقط بریم. خب ما الان مواجه شدیم اون روایات تا حالا میخوندیم همه میگفتن خمس باید بده و همینطور بحث ادامه داره. الان رسیدیم به سه طائفه روایت که یک گروهی ادعا میکنن این سه طائفه درست مقابل اون روایات تعارض داره با اونا. اونا میگن باید در مال حلال مخلوط به حرام خمس داد، این روایات میگه نه. دو طائفه شما رد کردیم، این هم اگه رد کنیم دیگه این معارضها کنار میرن. خب اشکالی که به طائفه سوم و این موثقه سماع وارده این است که بر اساس این روایت کلیت جبران خطیئه به حسنه مورد تأکید قرار گرفت. تو این روایت میگن اگر کسی اشتباه کرد، کار زشتی انجام داد، خطیئه‌ای مرتکب شد، میتواند با حسنات خودش این خطیئه رو جبران بکنه. اما این که چگونه میتواند با حسنه این رو جبران بکنه، به عبارت دیگر کیفیت رهایی از مال حرام تو این روایت بیان نشد. یعنی که انما ما دو مسئله داریم، یکی اصل لزوم رهایی از حرام، دوم کیفیت رهایی از حرام. اون چه در این روایت بیان شده مطلب اوله. تو این روایت تأکید میکنه باید از حرام خودتونو خلاص کنید. اگر شخص مال حرام معلومه، خب اونو باید بدید به صاحبش. اگر شخص مال حرام معلوم نیست، مخلوط شده، خب اینجا باید با یه کارهایی باز از این هم خلاص بشید. اما چگونگی تخلص از حرام و نحوه رهایی از این مال حرام تو این روایت بیان نشده. این مطلبی است که روایات گذشته بهش پرداختن. پس نتیجه این شد این روایات با هم معارض نیستن. در روایات گذشته نحوه رهایی از حرام و کیفیت خلاص شدن از حرام بیان شده، و اون این که یک پنجم مال رو بده خودشو خلاص کنه. این روایات اصل لزوم رهایی از حرام رو فرموده، کیفیت تخلص رو بیان نکرده. پس این ناظر به یه مطلبه، اون ناظر به یک مطلب دیگریست. تعارض وقتیست که دو روایت متعارض بر موضوع واحد نزاع داشته باشن، تکذیب بکنن هم دیگر رو. چون تعارض یعنی تکاذب و دلیلین، تناف دلیلین. تعارض یعنی این که این دلیل میگه من درست میگم، اون دروغ میگه، اون دلیل مقابله این میگه نه من درست میگم، این دروغ میگه. همدیگر رو تکذیب میکنن، همدیگر رو چیکار میکنن؟ نفی میکنن. خب تنافی وقتی اتفاق میفتد، وقتی اتفاق میفته که هر دو بر سر موضوع واحد همدیگر رو تکذیب بکنن، تکاذب محقق بشه. اینجا که تکاذب نیست که، موردشون اصلا متفاوته. این اولا. ثانیا باز چیزی که قبلا هم داشتیم، مورد این روایت و موضوع این روایت یعنی موثقه سماعه، اختلاط اندل غیره، در حالی که موضوع بحث ما و روایات سابقه اختلاط عند نفسه هست. اینجا بحث اینه، اختلاط حلال و حرام در اموال بنی امیه واقع شده، چون همه اموال بنی امیه که حرام نیست که، اونا هم بالاخره حلال داشتن. یکی اومده فرض کن مال شخصی خودشو هدیه داده، پس اختلاط حلال و حرام نزد غیر واقع شده، بعد اون مال به یه طریقی منتقل شده به این مرد. اما موضوع بحث ما و موضوع روایاتی که عرض به حضور شما ما داریم دربارش بحث میکنیم، اختلاط عند نفسه هست. اون روایاتی که دال بر لزوم خمسه، ملاحظه فرمودید اونایش که ما قبول کردیم اونایی بود که اختلاط عند نفسه محقق شده بود. بنابراین طائفه سوم هم دلالت بر عدم لزوم خمس نداره. فتحصل من ما ذکرنا کله ان هذه الروايات لا تصلح للمعارضه مع الروايات الداله على لزوم اخراج الخمس في الحلال المختلط بالحرام. پس نتیجه این میشه، این روایات معارض میره کنار، روایات دال بر لزوم خمس بدون معارض باقی میمانه. نتیجه کلی بحث، اصلا یادتون هست ما بحثمون در جهت ثانیه بود. ما اول این بحث گفتیم ما در چند جهت باید بحث کنیم. جهت اولا بحث از موضوع این خمس بود که اصلا اختلاط یعنی چه، اختلاط حلال به حرام یعنی چی، منظور از این اختلاط چیه، اینو بحث کردیم. جهت دوم بحث از حکم این مسئله بود، که آیا عنوان حلال مخلوط به حرام خمس دارد یا ندارد. خود این عنوان متعلق خمس هست یا نیست؟ سه تا دلیل اقامه کردیم، یکی اجماع بود، یکی دلیل صاحب جواهر بود، یکی هم روایات. بحث از روایات طول کشید، چون 7 تا روایت خونده شد، مفاد این روایات و سند این روایات مورد بررسی قرار گرفت. از این روایات تنها 3 روایت قابلیت استدلال داشت، 4 تای دیگه یا مشکل سندی داشت یا مشکل دلالی. منتها یه مانع دیگه سر راه ما سبز شد. گفتیم در صورتی روایات قابل استدلالن که معارض نداشته باشن، چون اون روایات دال بر لزوم اخراج خمس در مال مخلوط به حرام بود. اما عرض کردیم بعضی مثل مرحوم نراقی ادعا کردن ما روایات معارض داریم، یعنی روایاتی که دلالت میکنن در حلال مخلوط به حرام خمس لازم نیست، پس باید اینا رو هم بررسی میکردیم. روایات معارض 3 طائفه بودن، هر 3 طائفه رو ما خوندیم بررسی کردیم. ملاحظه فرمودید هیچ یک از این 3 طائفه صلاحیت تعارض نداشتن. فبقیت الروایات السابقه سلیمتن انل معارض، اینا بدون معارض موندن. پس اگه بخوایم نتیجه کلی بحث از جهت ثانیه رو اینجا بگیم، باید بگیم بله، حکم وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام ثابت، دلیل داریم برش. اگه دلیل نداشتیم میگفتیم نه. فقط یه جهت مونده که اون رو در این جهت ثالثه باید بحث بکنیم، و اون این که خب حالا که خمس در مال حلال مخلوط به حرام ثابت شد، اصل این که 1/5 باید داده بشه ثابت شد، اما آیا این مقصود خمس مصطلح است یا خمس به معنای کسر معین؟ حالا توضیح میدم. این مطلبی است که الان در جهت ثالثه ما ازش بحث میکنیم. پس بحث ما در جهت ثانیه هم تمام شد. بالاخره امام در متن تحریر وقتی فرمودن السابق الحلال المختلط بالحرام یعنی چی؟ یعنی یکی از موارد خمس را مال حلال مخلوط به حرام قرار دادن. این باید مستند و دلیلش معلوم می شد. حالا هنوز تمام نشده، جهت ثالثه مهمه. ما تا حالا پذیرفتیم که حلال مخلوط به حرام باید خمسش داده بشه، اما این خمس چه خمسیه؟ اینجا حالا باید بحث کنیم. شما معلوم نیست، اون جزء شرایط بحث میکنیم. جهل به مقدار از مقومات لزوم این خمسه، جهل به صاحب مال و جهل به مقدار، اینو تو جهت رابعه بحث میکنیم، اونو ازش بحث میکنیم. خب اما جهت و ثالثه، جهت سوم بحث، اینه که خب حالا ما پذیرفتیم خمس واجبه، باید هر مالی که مخلوط به حرام شد خمسش داده بشه، اما آیا منظور از خمس همون خمس مصطلحه یا خمس به معنای لغوی یعنی یک پنجم مال؟ فرق اینا چیه؟ ما وقتی میگیم خمس مصطلح یعنی همان خمسی که برای معدن و غنیمت جنگی و کنز و قوس و مازاد بر معونه سنه ثابت شده برای این هم ثابت شده. منظور از خمس مصطلح یعنی این که یک پنجم مال باید به صاحبانش که معلومند که نیمی از اون مال امامه، سهم امام، نیمی به سادات فقیر. وقتی میگیم خمس مصطلح یعنی این که یه مالیست که یک پنجمش عرض به حضور شما مال امام علیه السلام و ذی‌القربای اوست و اونها در این مال با صاحب مال شریکن، یعنی هم حکم تکلیفی داره هم حکم وضعی، هم حکم تکلیفی داره هم حکم وضعی. منظور از حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی یک پنجم عین این مال مال غیر است، مال امام، مال اهل بیت و یجب دفعه الی صاحبه، اگرم کسی نده مرتکب حرام شده. یک پنجم این مال مال غیره، تو حق تصرف درش نداری. منظور از حکم وضعی این یعنی حرمت، یعنی عدم مالکیت صاحب این مال نسبت به یک پنجم. منظور از حکم وضعی این یعنی یک پنجم این مال مال تو نیست، یک پنجم این مال مال غیره. و هم حکم تکلیفی داره، یعنی چی؟ وجوب و دفع الی صاحبه یا حرمت و تصرف فی هذا المال به معنای تکلیفیش، یعنی داره گناه میکنه کسی که در این مال تصرف میکنه. این در صورتی که معنای مصطلح مقصود باشه. اما معنای لغوی چی؟ وقتی میگیم خمس به معنای لغوی یعنی چی؟ معنای لغوی خمس چیه؟ یک پنجم، یک کسر معین. اینجا دیگه اگر حکم به لزوم خمس به معنای لغوی باشد صرفا یه حکم تکلیفی است، یعنی یجب دفع او یک دفع او یک پنجم، می‌خواستم بگم دفع خمس به عنوان صدقه. اینجا امر به تصدق شده، باید صدقه بده. حالا مصرف صدقه معلومه به فقیر باید بده دیگه، اینجا اهل بیت و ذی‌القربا و امام و فقرای سادات نیستن، یک پنجم رو باید به فقیر بده. لذا امر به صدقه یک پنجم یه امر غیری است نه امر نفسی، یعنی امری است که شده لتطهیر المال، برای پاک شدن مال مخلوط به حرام یه راه داری، اونم اینه که این مال رو صدقه بدی یک پنجمشون. پس اینجا دیگه حکم وضعی نیست، اینجور نیست که یک پنجم این مال مال غیر باشد، همون زمانی که تو مالکی یک پنجم این مال مال غیر باشه. اینجا یه حکم تکلیفیه، اونم یک امر غیری به منظور پاک شدن این مال، و این رو هم باید بده به کی؟ فقرا. حالا مصرفش رو ما بعداً بحث میکنیم. پس ها روایات گفته، دلیل داریم، نه دلیل داریم، حالا اونا بیشتر توضیح میدم تو بحث مصرف. این که یجب، الان مثلا شما نذر میکنید صدقه بدی به فقیر اگر فلان کارت حل شد، آیا این وجوبی که میاد حکم تکلیفیه یا وضعیه؟ تکلیفیه. ولی آیا فقیر الان مالک اون مقدار مال تو هست؟ نه. حکم تکلیفی وجوب دفع داری، ولی معناش این نیست که حالا که تو باید صدقه بدی پس اون فقیر همین الان معادل اون مالک مال توه. پس حکم تکلیفی هست، حکم وضعی نیست. فرق نمی کنه، میخوام بگم وجوب دفع و حکم تکلیفی که باشه، این ملازمه با یه حکم وضعی و ملکیت غیر نسبت به این مال نیست. پس ببینید نتیجه این شد، در من موضوع بحث رو در جهت ثالثه برای شما تنقیح کردم، توضیح دادم، فرقشم گفتم. بحث در جهت ثالثه اینه، آیا خمس مصطلح اینجا واجبه یا خمس به معنای لغوی؟ و فی المسئله قولان، دو قول در مسئله وجود داره. حالا بعد میگیم کیا اینو میگن، کیا اونو میگن، دلیلشون چیه. الحمدلله رب العالمین.